صبحانه با خبر.
میتونه 9 روز از بهار گذشته باشه، میتونه چند روزش به تعطیلی و عید دیدنی و سفر و خواب تا دیر وقت و تماشای تلویزیون گذشته باشه، میتونه 9 روز از فروردین ماه اول بهار گذشته باشه، ولی باز هم رأس ساعت 7 به وقت ایران این ساعت زنگ بیدار باش بزنه و آدم رو یا از خواب بیدار کنه یا از خودش. نهمین روز بهار شروع شده و ما باز هم با دست پر صبح رو با شما شروع میکنیم. سلام، ما از رادیو فردا به شمایی که در آخرین روزهای تعطیلی نوروز ممکنه به غروب 13 فروردین هم فکر کنین و دلگیری آخرین روز تعطیلی نوروزی. به شما سلام میکنیم که ممکنه در تمام روزهای تعطیل نوروزی سر کار بودین و تا امروز هنوز چیز زیادی از تغییر سال دستتون نیومده باشه. صبح شما که کار و شغلتون ایجاب میکرده چند روز پیش تعطیلاتتون تموم بشن به خیر. به شمایی که در 9 فروردین ماه در حال تهیه سروسات صبحانه خانواده و شاید مهمونه و مسافرای نوروزیتون توی شهرهای مختلف ایران هستید هم صبح بخیر میگیم. آزاده اسدی هستم و اسم این برنامه صبحانه با خبر هست. مدتش 90 دقیقه است. یک ساعت و نیم برنامه زنده از رادیو فردا پخش میشه که تعداد زیادی از همکارانم برای بخش‌های مختلفش تلاش کردن. بعضی‌ها از دیشب تا این لحظه بیدار بودن برای به سرانجام رسوندن این برنامه، از سردبیرمون گرفته تا مسئول تهیه خبر و مسئول استودیو. همه ما با شما هستیم تا در صبح سه‌شنبه بهتون بگیم از دیشب که احتمالاً در خواب بودید تا این لحظه چه اتفاقایی افتاده. از آمریکا شروع می‌کنیم و سخنرانی باراک اوباما درباره جنگ در لیبی و دلایل دخالت در شرایط و اوضاع داخلی لیبی. به آکسفورد در بریتانیا میریم، دانشگاهی که یک بار دیگه اسمش بر سر زبون ها افتاده. این بار درباره ماجراهای مربوط به دکترای مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی. به سوریه و لبنان و یمن هم میریم، به دنیای اعراب که نارامی های مردمی در اونها همچنان ادامه داره. در ایران از خشم بعضی از مراجع و روحانیون نسبت به آیت الله وحید خراسانی میشنوید به دلیل انتقادهاش از شرایط فعلی جامعه. از اجرای تئاتر در تعطیلات نوروز گرفته تا نمایشگاه‌های نقاشی در تهران، از کنسرت‌های نوروزی در ایران و خارج از کشور تا آلبوم‌های تازه هنرمندان موسیقی، از خبرهای استانی تا مطبوعات دنیای عرب، درباره همه اینها میشنوید به شرط اینکه با ما بمونید و بعد از اخبار همراهمون باشید. خبرهایی که علیرضا کرمانی آورده تو استودیو و آماده است، سرحال و قبراق نشسته اینجا بعد از یک شب اساسی کار و زحمت و خبر پیدا کردن و خبر خوندن. و سلام،
سپاس آزاده، درود آزاده و درود شنوندگان.
شب خوبی داشتی؟ خیلی شب پرکاری بود، نه؟ شلوغ بود.
به هر حال شب همیشه شبهای خبر شلوغه دیگه.
دیشب یه مقدار
شلوغ‌تر
بود به خاطر یه سری اتفاقهای اخیری که افتاده در لیبی. لیبی خیلی پر سر و صدا شده این دفعه. یه جورای دیگه لیبی توی خبر هاست.
به هر حال هم چند ساعتی پیش آقای اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده صحبت کرد، امروز در لندن 35 کشور جمع میشن تا درباره امروز و فردای لیبی، آینده لیبی صحبت کنن، تصمیم بگیرن. و به هر حال از اون طرف هم نیروهای مخالفان در حال پیشروی هستن در برخی شهرها
و درگیری هم همچنان ادامه داره.
درگیری هم به شدت ادامه داره.
موضوع سخنرانی رئیس جمهور آمریکا چی بود؟
آزاده، انتظار می رفت، همون گونه که پیش از این هم انتظار می رفت، آقای اوباما تلاش کرد که به برخی انتقادها پاسخ بده و توضیح بده به افکار عمومی مردم آمریکا در آمریکا که چرا اصلا آمریکا مداخله کرده. انتقادهایی که میشد، برخی ها میگفتن که چرا آمریکا دیر مداخله کرده در لیبی، بعضی ها میگفتن اصلا چرا مداخله کرد. و آقای اوباما انتظار هم میرفت، همه خبرگزاری ها این حدس رو میزدن، پیش بینی میشد که ایشون بخواد در این باره درباره نقش آمریکا توضیح بده. آقای باراک اوباما اول این توضیح رو داد که اگر از قتل عام شهروندان لیبیایی و غیر نظامیان به دست معمر قذافی و نیروهاش جلوگیری نمیشد، این یک لکه ننگ بود بر پیشانی وجدان جهانی. و بعد اضافه کرد که من امشب میتونم بگم که در واقع این فاجعه متوقف شده، یا پیشروی نیروهای معمر قذافی متوقف شده. از سوی دیگه آقای باراک اوباما در این سخنرانی به شدت زمنین که دفاع کرد از مداخله نظامی نیروهای آمریکا در لیبی، اما این توضیح رو هم داد که در واقع فرماندهی عملیات در مرحله اول بر عهده آمریکا بوده و این رهبری عملیات الان به نیروهای ناتو واگذار شده و خب این باعث میشه که خسارات جانی و مالی آمریکا کاهش پیدا بکنه.
البته ما در مورد صحبت‌های باراک اوباما که همین چند ساعت پیش انجام شد یک گزارش مفصل داریم، بعد از اخبار میتونن شنوندگان ما بشنون. ولی خب خیلی خوب بود که تو به شکل خلاصه به ما گفتی که چه صحبت‌هایی بوده اصولا تو این سخنرانی، به چه موارد و چه محورهایی پرداخت شده. در مورد ایران چه خبر؟ خبری داری امروز؟
در مورد ایران یه خبری که دیروز تقریبا جنجال برانگیز شد هم برخی ادعاها بود که پسر آقای هاشمی رفسنجانی ورودش به دوره دکتری در دانشگاه آکسفورد بریتانیا مسئله دار هست. بعد ایشون هم یک بیانیه داد، رد کرد. در این باره هم خبری داریم، فکر می‌کنم تو هم گزارشی آماده پخش داشته باشین.
یک مصاحبه داریم، خیلی هم مصاحبه جالبی هستش، با در واقع کسی که این تحقیقات رو انجام داده و این مسائل رو مطرح کرده توی بریتانیا. ولی این آکسفورد واقعا همیشه ادامه داره، به یه شکلای مختلفی در مورد آکسفورد همیشه حرف و بحث هست. پس فکر کنم بهتر که با خودت همراه بشیم، بریم سراغ خبرهای صبحانه با خبر همین اول صبح ساعت 7:07 به وقت ایران.
پس خبر در واقع گزارش سخنرانی آقای اوباما رو که تو پخش خواهی کرد، من به بقیهش میپردازم. دبیر کل سازمان ملل امروز سه‌شنبه برای بررسی اوضاع لیبی و آینده این کشور در کنفرانس لندن شرکت می‌کند. در کنفرانس لندن که 35 کشور در آن حضور خواهند داشت، درباره موضوعاتی چون هماهنگی حملات هوایی نیروهای ناتو با مبارزان لیبیایی برای هدف گرفتن ارتش معمر قذافی و نیز درباره آینده لیبی پس از قذافی گفتگو خواهد شد. اندکی پیش از آغاز به کار کنفرانس لندن، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه مشترکی یک بار دیگر معمر قذافی را به ترک قدرت فراخواندند. باز هم درباره لیبی گزارش ها حاکی است به رغم مقاومت نیروهای دولتی لیبی، نیروهای مخالف به سمت شهر سرت، زادگاه معمر قذافی، در حال پیشروی هستند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در شامگاه دوشنبه شورشیان مخالف معمر قذافی در 60 کیلومتری این شهر، یعنی شهر سرت، در حال نبردی سخت با نیروهای دولتی هستند. بر پایه همین گزارش، نیروهای وفادار به معمر قذافی در نزدیکی روستای هراوا ستون نیروهای مخالفان را به شدت زیر آتشباری توپخانه قرار داده اند. و باز هم درباره لیبی، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس ضمن تایید تصمیم قطر برای به رسمیت شناختن تشکیلات موقت در لیبی، شورشیان لیبی را به عنوان نماینده مشروع این کشور به رسمیت شناختند. در سوریه به گفته شاهدان عینی، در شهر درعا نیروهای امنیتی سوریه با گلوله و گاز اشکاور با تظاهر کنندگان برخورد کردند. خبرگزاری ها گزارش می دهند روز دوشنبه هنگامی که تظاهر کنندگان در حال شعار دادن علیه حکومت بشار اسد بودند، نیروهای امنیتی به سوی آنان تیراندازی کردند. بر پایه همین گزارش، معترضان علیه قانون فوق‌العاده حکومت سوریه شعار می دادند که بیش از 48 سال است در این کشور اجرا می شود و در سایه آن حقوق بنیادین و آزادی های مدنی در سوریه نادیده گرفته شده است. در ایران و درباره همون خبری که پیش از این توضیح دادیم، آزاده، دانشگاه آکسفورد در بریتانیا میگوید درباره پذیرش مهدی هاشمی در مقطع دکترا در ازای منفعت مادی برای دانشگاه اتهامی را دریافت نکرده است. با این حال سخنگوی دانشگاه آکسفورد افزوده است که در زمینه اتهام پرداخت پول به اشخاص برای کمک به پذیرش تحصیلی آقای هاشمی تحقیقات ادامه خواهد یافت. مهدی هاشمی روز دوشنبه در بیانیه‌ای برخی ادعاها در زمینه پرداخت کمک مالی به دانشگاه آکسفورد و نیز نوشته شدن پایان نامه‌اش به دست دیگران را رد کرد. آزاده؟
متشکرم از علیرضا کرمانی. میره و چند دقیقه دیگه، حدود 20 دقیقه دیگه برمیگرده باز هم برای بخش دوم خبرهای صبحانه با خبر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا ساعتی پیش در یک سخنرانی از دخالت نظامی آمریکا در لیبی به شدت دفاع کرد و اون رو جلوگیری از قتل عام غیر نظامیان لیبی خوند. America has an important strategic interest in preventing Gaddafi from overrunning those who oppose him. جنجال‌های تازه درباره مدرک دانشگاهی سیاستمداران ایرانی از دانشگاه آکسفورد. این بار نوبت به مهدی هاشمی رفسنجانی، فرزند چهارم اکبر هاشمی رسید. بعضی می‌گویند او در آزمون ورودی به دانشگاه آکسفورد تقلب کرده. فرد شکایت کننده در مورد این موضوع:
5 سال کار میخواد، آدم باید در دانشگاه کتابخونه بشینه، دنبال سند بگره، دنبال مدرک بگره و این نظریه های مختلف بخونه. این با روحیه یه همچین آدمی با یه همچین سابقه به هیچ وجه جور در نمیاد.
آیت الله وحید خراسانی، مرجع شیعه در قم، میگه دست از انتقاد از شرایط جامعه بر نمیداره. یک مرجع شیعه دیگه مورد غضب بعضی از روحانیون قم:
ورودیشون در حوزه سیاست این معنی است که الان پایگاه نظام در حوزه علمی قم خیلی ضعیف شده.
دهم فروردین روز برگزاری همه پرسی جمهوری اسلامی در سال 1358 و مرور تاریخ 32 سال پیش، چه کسانی مردم رو ترغیب به دادن رأی مثبت در این همه پرسی کردند؟
اسلامی بودن این جمهوری به هیچ وجه بر ضد حاکمیت ملی و به طور کلی با دموکراسی منافات ندارد.
اجرای دو تئاتر در روزهای تعطیلی نوروز، برگزاری نمایشگاه بزرگی از آثار نقاشان مطرح ایرانی در تهران و اجرای گروه‌های موسیقی کشورهای همسایه ایران در جشن نوروزی تهران. بیشتر از اینها میشنوید در کنار چندین ترانه و موسیقی ایرانی و خارجی. اگه همراه ما بمونید همینجا با برنامه صبحانه با خبر تا 8:30 به وقت ایران. همونطور که همین چند دقیقه پیش شنیدید توی خبرها، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه به وقت آمریکا البته، توی صحبت‌هایی که از طریق شبکه‌های رادیو تلویزیونی کشور پخش شد، هدف‌های سیاست دولت خودش رو در قبال مسئله لیبی برشمرد. آقای اوباما از طرف جناح‌های مختلف سیاسی و بعضی از مطبوعات آمریکا به خاطر اونکه نداشتن سیاستی مشخص در قبال رویدادهای لیبی نامیده می‌شده، سخت مورد انتقاد قرار گرفته بود. بریم و بیشتر بشویم در مورد سخنرانی باراک اوباما از نادر صدیقی، همکارم در واشنگتن.
باراک اوباما در سخنان دوشنبه شب از سیاست دولت خود در قبال لیبی به شدت دفاع کرد و از آنچه که برخی آن را نخستین فرمان جنگ اوباما نامیدند با عنوان اقدامی مسئولانه برای حفاظت از جان انسانها و دفاع از منافع و ارزش‌های آمریکا یاد کرد. آقای اوباما که با حضور نمایندگان رسانه‌ها در دانشگاه پدافند ملی آمریکا در واشنگتن سخن می‌گفت، با اشاره به کارنامه حکومت سرهنگ قذافی رهبر لیبی را یک حاکم ستمگر نامید. For more than four decades, the Libyan people have been ruled by a tyrant. رئیس جمهور آمریکا گفت که قذافی بیش از 40 سال مردم لیبی را از آزادی محروم کرده، ثروت‌های آنان را به هدر داده، مخالفان خود را در درون و بیرون از کشور کشته و مردم بیگناه را در گوشه و کنار جهان تهدید کرده و از جمله آمریکاییان را به وسیله ماموران امنیتیش به قتل رسانده است. رئیس جمهور آمریکا در ادامه اضافه کرد که به رغم محکومیت عملیات نظامی، قذافی حمله های خود علیه مردمان کشور را شتاب بخشید. آقای اوباما گفت از این رو 9 روز پیش پس از مشورت با رهبران دو حزب در کنگره اجازه عملیات نظامی برای جلوگیری از کشتارها و اجرای قطعنامه 1973 شورای امنیت را صادر کرد و نیروهای آمریکا تانک‌ها و منابع نظامی قذافی را مورد هدف قرار دادند. او گفت من امشب اعلام می‌کنم که ما اقدام‌های مرگبار قذافی را متوقف کردیم. رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد که ادامه اعمال رهبر لیبی به سود منافع ایالات متحده نبود. وی در پاسخ به کسانی که دخالت او را در لیبی مورد انتقاد قرار داده بودند، تصریح کرد که ایالات متحده البته نباید پلیس جهان باشد. او گفت با توجه به خطرها و هزینه‌های اقدام نظامی، از استفاده از نیرو برای حل چالش‌های فراوان در گیتی اکراه دارد، ولی هنگامی که منافع و ارزش‌های آمریکا در خطر است، ما مسئولیت داریم که اقدام کنیم. رئیس جمهور آمریکا همچنین در پاسخ به کسانی که او را به کوتاه آمدن در برابر قذافی متهم می‌کردند، اظهار داشت که گسترده کردن مأموریت نظامی آمریکا که تغییر رژیم را هم در بر گیرد، اشتباه است. In just one month, the United States has worked with our international partners to mobilize a broad coalition. آقای اوباما در همان حال با اشاره به رهبری آمریکا در شکل دادن به یک اقدام جهانی گفت که تنها طی یک ماه ایالات متحده به همراح شریکانش ائتلاف گسترده‌ای را بسیج کرد و برای حفاظت از غیرنظامیان، توقف پیشروی نیروهای قذافی و جلوگیری از یک کشتار همگانی و ایجاد حریم ممنوعه پرواز در لیبی، حکم و فرمان بین المللی را فراهم آورد. آقای اوباما در ادامه این نکته را هم مورد تأکید قرار داد که حتی به هنگامی که منافع و ارزش‌های آمریکا در خطر است، ما مسئولیم که دست به اقدام بزنیم و این آن چیزی بود که طی 6 هفته گذشته در لیبی روی داد. رئیس جمهور آمریکا افزود ممکن است بعضی از کشورها چشمان خود را به قساوت‌ها در کشورهای دیگر ببندند، ولی برای ایالات متحده چنین عملی خیانت محسوب می‌شود. آقای اوباما در بخش دیگری از سخنان دوشنبه شب خود اعلام کرد که پیمان ناتو فرماندهی عملیات مربوط به تحریم تسلیحاتی، کنترل منطقه ممنوعه پرواز در لیبی و همینطور حفاظت از غیرنظامیان لیبی را بر عهده گرفته و ایالات متحده تنها نقش پشتیبانی و از جمله اطلاعاتی و لوجستیکی را خواهد داشت. سخنرانی پرزیدنت اوباما در آستانه کنفرانس 35 کشور ایراد شد که برای حل بحران لیبی و بررسی گزینه‌های سیاسی جهت پایان دادن به حکومت 41 ساله قذافی در لندن برپا می‌شود و خانم هیلری کلینتون وزیر خارجه از سوی آمریکا در آن شرکت می‌کند و در حاشیه کنفرانس هم با رهبران مخالفان قذافی دیدار خواهد کرد. چالش رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی دوشنبه شب مشخص کردن هدف و گستره مأموریت آمریکا در لیبی بود و اطمینان دادن به مردم ایالات متحده که کشورشان در حال حاضر در عراق و افغانستان جنگی پرهزینه را ادامه می‌دهند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
نوروز هست و تمام ترانه‌هایی هم که از اینجا میشنوید در این روزها ما تلاش کردیم حال هوای نوروزی داشته باشه. میخواییم از مسعود امامی بشنویم، خواننده بسیار جوان ایرانی که بعد از انتشار اولین آلبوم خودش در سال 1387 به اسم عموم بده، حالا در آستانه سال جدید یه ترانه شاد رو منتشر کرده به اسم عید شما مبارک. فقط 3 روزه این آهنگ منتشر شده و الان اون رو از اینجا میشنوید. مسعود امامی.
چشم گلدون ابر بهاری میخونه شعر بلند بارو، عید تو عید من عید همه مبارک، مهمونی بهاره بهار تو مبارک. میاد با میشه چشم گلگون، ابر بهاری میخونه شعر بلند بارون. عید تو عید من عید همه مبارک، مهمونی بهاره بهارتون مبارک.
شما مبارک اسم ترانه ای بود که الان شنیدید و اسم خواننده‌اش هم مسعود امامی هست. خواننده بسیار جوانی هستش که 3 روز این ترانه‌اش منتشر شده و ما براتون پخش کردیم. شاید روزای تعطیل تهران رو برای سفر نوروزی ترجیح بدین، یا شاید اگر اهل تهران باشید یا اونجا زندگی بکنید دوست داشته باشین که تهران خلوت و پاک و تمیز نوروزی رو از دست ندین و نوروز همونجا توی شهر خودتون بمونین. اگه اهل فرهنگ و هنر هم باشید، در جریان تئاترها و نمایشگاه تازه هم میتونید همین الان قرار بگیرید برای وقتی که پیدا میکنید و میخواهید صرف فرهنگ و هنر بکنید.
گفتگوی فرهنگی.
صبح سه‌شنبه‌تون بخیر آقای سرکوهی، امیدوارم که حالتون خوب باشه و نهمین روز از بهار رو هم خیلی خوب و خوش شروع کرده باشید.
منم سلام میکنم به شما و همین آرزوی بسیار زیبا رو برای شما و شنوندگان عزیز دارم که شما برای من داشتید.
آقای سرکوهی، ایام تعطیل نوروز معمولا توی چند روز اولش کمتر میبینه که سالن‌های تئاتر توی ایران باز باشن، در حالی که معمولا این تعطیلات یه فرصت خوبی هستش برای اینکه از فضاهای فرهنگی استفاده بشه. مردم فرصت بیشتری دارن که اگه دوست داشته باشن به تئاتر برن و حتی به سینما برن. امسال گویا این سنت شکسته شده، 2 نمایش روی صحنه رفته، درسته؟
بله، امسال خوشبختانه 2 نمایش به صحنه اومده، یکی نصرت خانم مادرم و نوروز، نمایش کمدی هست، تناسب هم داره با ایام عید که به هر حال شادی و شادمانی در اون مطرح هستش. این نمایش رو آقای امیر دژاکام هم نوشته و هم کارگردانی کرده و از آیین‌ها و مناسک اساطیر ایرانی بهره‌مند میشه و در سالن اصلی تئاتر شهر به نمایش در میاد. نمایش بعدی که بسیار جالب هست، نمایش قصه بخت هست که آقای داوود فتحعلی بیگی اونو کارگردانی کرده. این نمایش در تالار هنر به صحنه هست، ویژه کودکان و نوجوانان هست و به خصوص که خب مدارس هم تعطیل هستن، وقت خوبی است که والدین بچه‌هاشون رو به تئاتر ببرن. داستان یک کسی است که دنبال بخت خودش میگرده و در این نمایش موزیک هم هست و آقای علی جباری در رو کمانچه میزنه. این نمایش جزء آثار منتخب جشنواره بین‌المللی تئاتر ارسکی تهران هم بوده تا 17 فروردین هم در تالار هنر روی صحنه است.
حالا که از این معلومات فرهنگی گفتید که مناسب هست برای این چند روز تعطیل باقی مونده از تعطیلات نوروزی، در مورد هنرهای تجسمی هم بگید، چه نمایشگاه‌هایی برگزار شده یا چه نمایشگاه‌هایی رو باید انتظار بکشیم تا برگزار بشه تا چند روز آینده؟
یک نمایشگاه بسیار خوب الان به هستش، میشه توصیه کرد به همه کسی که اونو ببینه و اون منتخبی از آثار ایرانی گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران هست. اغلب علاقمندان به نقاشی هم میدونن که موزه هنرهای معاصر تهران یک گنجینه بسیار غنی داره، هم از آثار خارجی که در زمان پیش از انقلاب خریداری شده، آثار بسیار زیبایی هستند و از هنرمندان بسیار مشهور هستند، و هم آثار نقاشان ایرانی که در بازم پیش از انقلاب خریداری شده، از کارهای آقای ابشین مؤسس بگیر بیایم تا جلو و بهمن مؤسس، مجموعه فرهنگی هنری آزادی و فرهنگسرای نیاوران هم نمایشگاهی دارن از عکس، پوستر، کارت پستال و خوشنویسی که این در واقع در حاشیه جشن بین‌المللی نوروز برگزار شده. قبلا خواسته شده بود از هنرمندان که آثارشون رو بفرستند، 3000 اثر ارائه شد که منتخبی از اینا به استاب نمایش گذاشته شد.
از جشن بین‌المللی نوروز گفتید آقای سرکوهی، امروز که سه‌شنبه است آخرین برنامه گروه‌های موسیقی آینی که از کشورهای همسایه اومدن به ایران به مناسبت شرکت تو این جشن‌ها برگزار میشه. از این برنامه چه خبرایی دارید؟
بله، این جشن جهانی نوروز خب از روزهای 8 9 10 و 11 فروردین به اصطلاح در ایران هستش. کشورهای ترکمنستان، پاکستان، هندوستان، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان و چند کشور دیگه دعوت شدن. یه مراسم سیاسی برگزار شد، اما همونطور که گفتین یک گروه‌های موسیقی آیینی هم از 8 کشور دعوت شدن که در تهران برنامه اجرا بکنن. تا آخرین روز به اصطلاح اجرای این گروه های موسیقی هست، گروه تلفیقی آوای زمین از هندوستان، گروه قامباریان از قرقیزستان و گروه موسیقی سنتی ایل و گروه موسیقی فاصله برنامه اجرا خواهند کرد و این برنامه های موسیقی به پایان میرسد.
فرج سرکوهی کلی از برنامه های فرهنگی و هنری در طول روزهای تعطیل نوروزی برای ما گفت. ممنونم ازتون و تا یک صبحانه با خبر دیگه باتون خدافظی میکنم آقای سرکوهی.
منم از شما متشکرم و امیدوارم که شما و شنوندگان عزیز شادمان بقیه ایام نوروز رو با سبزی به سر ببرید.
اگر از طریق موج کوتاه دارید صدای ما رو میشنوید و اگه با مشکل روبرو شدید، برید روی موج کوتاه 22 متر تا بتونید صاف و شفاف صدای رادیو فردا رو بشنوید و همینطور بتونید خبرهای ورزشی رو بشنوید با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. ورزشکاران زن ایرانی در سال گذشته با وجود درخشش در میادین بین المللی مورد بیمهری مراجع مذهبی قرار گرفتند. کسب 14 مدال رنگارنگ در بازی‌های آسیایی و درخشش در رشته‌های فوتبال، تیراندازی، قایقرانی و ورزش‌های رزمی از جمله موفقیت‌های زنان ورزشکار ایرانی در سال 89 بود. اما با وجود این موفقیت‌ها، آیات ارزام، صافیه گلپایگانی، علوی گرگانی و حسینی زنجانی حضور زنان ورزشکار ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی را حرام اعلام کردند. حتی زنان علاقه‌مند به ورزش هم از هجمه رادیکال‌های مذهبی در امان نماندند. سید احمد خاتمی، امام جمعه تهران، زنان ایرانی را از تماشای چند رشته ورزشی منع کرد.
زنها حق ندارن فیلم کشتی که در تلویزیون گذاشته میشه ببینن، حق ندارن فیلم شنا که گذاشته میشه در تلویزیون، شناگران مرد شنا میکنن، زنها ببینن، این حرامه.
70مین شهرآورد سنتی فوتبال تهران بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس ساعت 17 روز چهارشنبه فردا در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می‌شود. هر دو تیم برای این بازی حساس و مهم برنامه‌های ویژه‌ای تدارک دیدند. تمرین‌های این تیم‌ها از دو روز پیش پشت درب‌های بسته در جریان است تا استراتژی و تاکتیک بازی آنها برای رقیب لو نرود. فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته نام محسن ترکی، داور بین المللی این کشور را برای قضاوت این بازی سرخابی اعلام کرد. دیدار استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته 28 جام خلیج فارس انجام می شود و سازمان لیگ برتر اعلام کرده که برای این مسابقه 75,000 بلیت فروخته خواهد شد. کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرد دو بازیکن از پرسپولیس و یک بازیکن از استقلال از دیدارهای بعدی این دو تیم در مسابقات لیگ قهرمانان محروم هستند. مازیار زاره و غلامرضا رضایی از پرسپولیس در دیدار روز 16 فروردین این تیم در برابر بنیادکار ازبکستان محرومند و حنیف عمرانزاده مدافع استقلال هم از بازی روز 17 فروردین در برابر پاختاکور ازبکستان محروم است. دیدارهای فوتبال مقدماتی یورو 2012 امشب پیگیری می شود. در گروه آ ترکیه با اتریش و بلژیک با آذربایجان، در گروه سی استونی با صربستان و ایرلند شمالی با اسلوونی، در گروه دی رومانی با لوکزامبورگ، در گروه ای سوئد با مولداوی و هلند با مجارستان، در گروه اف اسرائیل با گرجستان و در گروه آی جمهوری چک با لیختنشتاین و لیتوانی با اسپانیا به مسافه یکدیگر خواهند رفت. و به گزارش خبرگزاری فارس، به دعوت فدراسیون فوتبال ایران، تیم‌های ملی فوتبال زنان کره شمالی در کلیه رده‌های سنی برای برگزاری چند بازی دوستانه با تیم‌های ایرانی طی سال جاری به تهران سفر خواهند کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فرداست.
و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا. سلام دوباره بر شما در ساعت 7:30 به وقت ایران، 7:30 صبح. آزاده اسدی هستم و در صبحانه با خبر همراه با بقیه بچه ها تو بخش های مختلف خبری و تحلیلی و گزارش و فنی با شما هستیم. در طول یک ساعتی که باقی مونده، نیم ساعت از صبحانه با خبر گذشته ولی یک ساعت هست، همچنان خوشحال میشیم اگه بتونید گوشتون رو به رادیو فردا بسپارید. علیرضا کرمانی اومده تو استودیو با دست پر از خبر. سلام دوباره میکنم بهت.
درود دوباره.
خواهش میکنم که خبرها رو شروع کن علیرضا، تا چند دقیقه آینده دوباره ما برگردیم مرور کنیم ببینیم چیا داریم توی نیم ساعت دوم.
یک مقام عالی رتبه در وزارت خارجه آمریکا میگوید برای تغییر نظام مردم ایران باید تصمیم بگیرند و واشنگتن به طور مستقیم برای تغییر نظام در ایران تلاش نمی‌کند. رابرت آینهورن، مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا، روز دوشنبه در کنفرانس سیاست‌های هسته‌ای در واشنگتن گفت: این واقعیت دارد که ما رژیم حاکم بر ایران را دوست نداریم و نمیتوانیم دوست داشته باشیم، اما این را هم باور داریم که این نظام هنگامی تغییر خواهد کرد که مردم ایران خودشان به این نیاز برسند که نظام باید تغییر کند و خود مردم باید تغییر را انجام بدهند. به گفته این مشاور ارشد وزیر امور خارجه آمریکا، هدف ایالات متحده تغییر رفتار رژیم ایران در زمینه مسئله هسته‌ای، رعایت حقوق بشر و پشتیبانی نکردن از گروه‌های تروریستی است. درباره لیبی، دبیر کل سازمان ملل امروز سه‌شنبه برای بررسی اوضاع لیبی و آینده این کشور در کنفرانس لندن شرکت می‌کند. در کنفرانس لندن که 35 کشور در آن حضور خواهند داشت، درباره موضوعاتی چون هماهنگی حملات هوایی نیروهای ناتو با مبارزان لیبیایی برای هدف گرفتن ارتش معمر قذافی و نیز درباره آینده لیبی پس از قذافی گفتگو خواهد شد. اندکی پیش از آغاز به کار کنفرانس لندن، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه مشترکی یک بار دیگر معمر قذافی را به ترک قدرت فراخواندند. در همین حال گزارش‌ها حاکی‌ست به رغم مقاومت نیروهای دولتی لیبی، نیروهای مخالف هم به سمت شهر سرت، زادگاه معمر قذافی، در حال پیشروی هستند و در اطراف این شهر درگیری‌ها به شدت ادامه دارد. در سوریه، به گفته شاهدان عینی، در شهر درعا نیروهای امنیتی سوریه با گلوله و گاز اشکاور با تظاهرکنندگان برخورد کردند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند روز دوشنبه هنگامی که تظاهرکنندگان در حال شعار دادن علیه حکومت بشار اسد بودند، نیروهای امنیتی به سوی آنان تیراندازی کردند. بر پایه همین گزارش، معترضان علیه قانون فوق‌العاده حکومت سوریه شعار می‌دادند که بیش از 48 سال است در این کشور اجرا می شود و در سایه آن حقوق بنیادین و آزادی های مدنی در سوریه نادیده گرفته شده است. در جریان تظاهرات دو هفته اخیر در شهر درعا، ده ها تن از معترضان توسط نیروهای امنیتی کشته شده اند. و خبر آخر این که دانشگاه آکسفورد بریتانیا میگوید درباره پذیرش مهدی هاشمی در مقطع دکترا در ازای منفعت مادی برای دانشگاه اتهامی را دریافت نکرده است. با این حال سخنگوی دانشگاه آکسفورد افزوده است در زمینه اتهام پرداخت پول به اشخاص برای کمک به پذیرش تحصیلی آقای هاشمی، تحقیقات ادامه خواهد یافت. آزاده
علیرضا کرمانی بود. خبرهای بخش دوم صبحانه با خبر را شنیدید. جنجال‌های تازه درباره مدرک دانشگاهی سیاستمداران ایرانی از دانشگاه آکسفورد در بریتانیا. دنیای ناآرام اعراب از سوریه تا یمن گرفته تا لیبی. میدان گازی پارس جنوبی و نقش اون در اقتصاد ایران. و آخرین کنسرت‌های نوروزی در داخل و خارج از کشور و آلبوم‌های جدید موسیقی در جهان. اینا فقط بخش‌هایی هست که تا 25 دقیقه دیگه توی بخش دوم صبحانه با خبر می‌شنوید. تا چند لحظه دیگه میریم به چند تا از کشورهای عربی سر بزنیم که این روزها قلب آشوب و ناآرامی و نارضایتی مردمشون هستن. میریم به سوریه و لبنان و یمن.
از میان مطبوعات.
نارامی های دنیای عرب و ایلیا جزائری که رسانه های عربی رو بررسی کرده. سلام به تو، صبحت بخیر.
سلام صبح تو و همه شنوندگان رادیو فردا بخیر.
ایلیا، امروز از سوریه شروع کنیم و البته نگاهی داشته باشیم به تأثیرات حوادث اخیر که تو سوریه افتاده به لبنان، جایی که تو در اون هستی.
هرچی تو سوریه پیش میاد تأثیر مستقیمی داره بر لبنان، اما مسئله اینه که تو روزهای گذشته دیدیم که نیروهای سیاسی لبنانی که بعضیشون همپیمان سوریه هستن، بعضی هم مخالف سوریه هستن، تا حالا ساکت بودن، اما دیروز یه اتفاقی افتاد که روزنامه‌های لبنانی اینو پوشش دادن. روزنامه السفیر گزارش کرده به تظاهراتی که در بیروت اتفاق افتاده. کارگرای سوری جمع شدن، تظاهرات کردن در حمایت از نظام حاکم بر سوریه و بشار اسد. یک مسئله دیگه که اتفاق افتاده و روزنامه النهار اونو پوشش داده، تظاهرات دیگه در منطقه بقا اوسط بوده در حمایت از بشار اسد باز هم. اما این تظاهرات خیلی جالبه، اون رو حزب بعث، حزب الله لبنان و جنبش عمل ترتیب دادن. نشون دهنده این هست که خیلی اوضاعی که در سوریه داره اتفاق میفته نگران کننده است برای دو حزب شیعه عمل و حزب الله که همپیمان سوریه هستند و دنبال این هستند که این نظام حفظ بشه و اتفاقی که در تونس و یا مصر افتاده در سوریه اتفاق نیفته.
از سوریه و لبنان اگر بخوایم بریم به سمت یمن، میتونی در مورد اتفاقات جدیدی که توی یمن افتاده و البته ضربه های جدید به علی عبدالله صالح و موضوع القاعده در یمن برامون بگی؟ توی مطبوعات امروز صبح عرب زبان چیا دیدی؟
روزنامه های زیادی مال کشورهای مختلف اشاره کردن به ضربه جدیدی که علی عبدالله صالح رئیس جمهور یمن خورده و اون جدا شدن دامادش که خلبان هست و پیوستن به صف معترضا. اما یه مسئله دیگه هست که روزنامه الحیات بهش پرداخته و اون بازی جدید نظام حاکم بر یمن هست، بزرگ کردن خطر القاعده. همینطور که تو گزارش اومده القاعده در روزهای گذشته به استان جنوبی ابیان حمله کردن و باعث کشته شدن چند نفر از نظامیای یمن شدن. اما روزنامه الحیات با استناد به منابعی از مخالفان یمن گفته که خود دولت یمن زمینه ساز این حمله ها شده. دولت یمن میخواد خطر القاعده رو بزرگ کنه تا اختلافات داخلی و اعتراضات داخلی رو ساکت کنه. که روزنامه الشرق الاوسط عبدالرحمن راشد توی مقاله این رفتار رو اشاره کرده با رفتار نظام حاکم بر سوریه که خطر اسرائیل بزرگ میکنه، یا رفتار نظام اردن که میگه معترضا از سوریه اومدن.
از اسرائیل گفتی، از دعوت به انتفاضه سوم هم بگو علیه اسرائیل که توی فیسبوک یک موج تازه‌ای گرفته.
روزنامه القدس العربی اشاره کرده به یک موضوعی باز شدن یک صفحه در فیسبوک با عنوان انتفاضه سوم فلسطین. این صفحه به طور رسمی تا حالا بیشتر از 342 هزار تا عضو داره. وزیر اطلاع رسانی اسرائیل نامه می نوشته به مؤسس فیسبوک و بهش میگه که این صفحه در حقیقت یک صفحه تحریک کننده است و امنیت اسرائیل و یهودی ها رو به خطر میندازه و میخواد که این صفحه بسته بشه در فیسبوک. این انتفاضه که بهش دعوت میشه از مردم در کرانه باختری و غزه میخوان که روز 15 می به خیابانها بیان و علیه اسرائیل باز شورش کنن. فیسبوک هنوز جواب به این اعتراض نداده.
متشکرم از ایلیا جزائری در لبنان. امیدوارم که در صبحانه با خبر بعدی باز هم با اخبار جهان عرب با تو باشیم.
روز خوبی رو برای تو و تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا آرزو میکنم.
خب اینم از بررسی مطبوعات دنیای عرب. بریم با اینکه کمی فاصله بگیریم و برگردیم بریم تو ایران، یک موسیقی بشنویم با حال و هوای بهاری از احسان خواجه امیری که طرفداران موسیقی پاپ اونو به خوبی در ایران میشناسن. شهرت احسان خواجه امیری فقط به خاطر صداش نیست، به خاطر شهرت پدرش هم هست. پدر احسان حسین خواجه امیری مشهور به ایرج خواننده معروف ایرانی هست. اون تا به حال نزدیک به 10 تا آلبوم موسیقی به بازار فرستاده. تک ترانه بهاره رو میخوایم تو این روزهای اول بهاری برای شما پخش کنیم که شاید انتخاب مناسبی باشه از بین کارهای احسان خواجه امیری. بهاره.
سال و ماه و روزی از نو، دوباره روز از نو و روزی از نو، خونه به خونه زندگی در زده، یکی یکی به آدم ها سر زده. سبز کوی دنیا حرفه، روگونه هاش گریه یه شوق ورفه، برای نخص باد و برگ و باد، سران خون جنگل و بیا. قید و مهد دوباره بهاره های بهاره، آخر انتظاره بهاره های بهاره. شادی رو مهمونی کن، شادی کن و غصه رو زندونی کن. گذشته ها گذشته، رفته و برنگشته، آخر انتظاره بهاره های بهاره.
ترانه بهاره رو شنیدید از احسان خواجه امیری، خواننده‌ای که در زمینه موسیقی پاپ کلی هم طرفدار داره. اما بگردیم بریم سراغ یک گفتگو در رادیو فردا. جنجال بر سر مدرک دانشگاهی سیاستمداران ایرانی همچنان ادامه داره. جنجالی که قبل از این گریبان جناح محمود احمدی نژاد رو گرفته بود، حالا دامنگیر یکی از چهره‌های مخالف دولت شده، فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی. بعد از جنجالی که بر سر مدارک محمد رضا رحیمی، معاون اول ریاست جمهوری، و علی کردان، وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد انجام شده بود، حالا نوبت به مهدی هاشمی رسیده تا متهم به تقلب در جریان آزمون ورودی به دانشگاه آکسفورد بریتانیا بشه. البته خود آقای هاشمی این اتهام رو رد کرده. کاوه موسوی، پژوهشگر مرکز حقوق اجتماعی دانشگاه آکسفورد و رئیس برنامه حقوق مدنی این دانشگاه، آقای هاشمی رو متهم کرده که توانایی لازم برای پذیرفته شدن تو این دانشگاه رو نداشته و تحقیق پیشنهادی اون برای ورود به دانشگاه توسط افراد دیگه نوشته شده. نیوشا بغراتی از رادیو فردا در همین زمینه با کاوه موسوی، شاکی اصلی پرونده مهدی هاشمی در دانشگاه آکسفورد، گفتگو کرده و به جزئیات مختلف این ماجرا می‌پردازه.
در مورد آقای مهدی هاشمی، وقتی به من خبر دادن در نوامبر گذشته که ایشون در اینجا قبول شده، برای من خیلی تعجب آور بود. بدون اینکه از سابقه‌ای که من از آقای مهدی هاشمی می‌شناسم و در ملاء عام هست، ایشون به هیچ وجه نمیشه گفتش که صلاحیت تحصیل در دانشگاه آکسفورد دارن. و خب روشنه ایشون سابقه تحصیلیشون نیست، سابقه کار و کسبشون نیست. برای همین بود که من به عنوان یکی از اعضای دانشگاه شروع کردم تحقیق کردن و یه سری حقایق رو کشف کردم که برای من باور نکردنی بود. وقتی با این حقایق روبرو شدم رسما یه شکایتنامه به رئیس دانشگاه نوشتم، گفتم این غیر قابل قبوله و باید این موضوع تحقیق بشه، که بالاخره یه کمیته حقوقی زیر نظر سر پیتر نورث که شاید بیوگرافیش ببینید یکی از ارشدترین و زبردستترین وکلای دادگستری بریتانیاست، که خودش هم قبلا رئیس دانشگاه اکسفورد بوده و رئیس جیزس کالج بوده و این دانشگاه این نشون دهنده نیست که این موضوع خیلی جدی گرفته.
خب آقای موسوی، شما در مصاحبه با گاردین گفتید که از نادیده گرفته شدن استانداردهای اکسفورد در این مورد اطمینان دارید. میشه مقدار روشن‌تر بگید که چه مدرکی در این زمینه به طور مشخص در دست دارید؟
یکیش اینه که زبان انگلیسی نمیدونه ایشون، در سطحی که بخواد وارد دانشگاه بشه نمیدونه. ثانیاً اینکه ایشون به هیچ وجه سابقهش، یعنی برای اینکه شما بخواید در دانشگاه اکسفورد تاریخ بخونید یا علوم اجتماعی بخونید یا حقوق بخونید، این تزی که پیشنهاد کرده که میخواد این حداقل اقل یه مقداری تجربه یا علم در کار تئوری حقوقی میخواد، یه مقدار در دانش تاریخ میخواد، یه مقدار علوم سیاسی میخواد، یه مقدار تئوری سیاسی میخواد، یه مقدار جوریسپرودنس میخواد، که این آقای مهدی هاشمی هیچ کدوم اینا رو نداره. برای من غیر قابل قبول بود که امکان پذیر نبود یک شخصی با سابقه مهدی هاشمی، گذشته از سابقه تجارتی و به اصطلاح واسطه‌گری نفتی و غیره، که نشون میده که روحیه تحقیق به هیچ وجه این آدم نداره، چون این کار 5 سال کار میخواد، آدم باید در دانشگاه بشینه، تو کتابخونه بشینه، دنبال سند بگره، دنبال مدرک بگره و این نظریه های مختلف بخونه و اینا. این با روحیه همچین آدمی با همچین سابقه به هیچ وجه جور در نمیاد.
آقای موسوی، اکسفورد به هر حال دانشگاه بسیار شناخته شده یه با سازوکاری که معروفه به سختگیری و استاندارد بالا، چطور احتمال داره که در پذیرش آقای مهدی هاشمی چون این اهمال کاری به گفته شما شده باشه؟
همین دقیقا سوالی است که من 3 ماه پیش داشتم میکردم. برای من غیر قابل قبول بود یه همچیزی. یا اون در اون مرحله اول فرض من این بود که یا اسنادی جعل شده اینجا، یا اینکه رفرنس های دروغی داده شده یا غیره، چون برای من قابل قبول نبود که دانشگاه اکسفورد که بالاخره یه سری صدهایی داره اینجا برای اینکه فیلتر کنه افرادی که تقاضا میکنن برای اینجا، برای من خیلی خیلی تعجب بود که تعجب‌آور بشه که شخصی با یه همچین سابقه‌ای بتونه وارد این چیز بشه.
خب آقای موسوی، با توجه به جریانی که در دولت محمود احمدی نژاد و در ایران و از طرف دیگه در بخشی از اپوزیسیون خارج علیه آقای مهدی هاشمی به طور مشخص وجود داره، ممکنه در این پرونده خاص و در این بحث خاص چون این تردیدی پدید بیاد که شما شاید با قصد و غرض سیاسی چون اتهامی رو وارد کردید؟ در مقابل چنین انتقادهایی شما چه دارید که بگید؟
جواب بنده است که وای به حال مردم ایران که اگر باید برای نجاتشون متکی به آقای هاشمی یا آقای احمدی نژاد باشن. جفت اینا بنده از دید بنده از یک کرباسن و جمهوری اسلامی همه جا بنده میگم متاسفانه نظامی است غیر قابل اصلاح. و اگر کسانی که آقایون همکارای منی که از دانشگاه تهران به من زنگ میزنن میگن این دعوا رو بذار زمین، ما احتیاج به هاشمی داریم، جواب من است که وای به حال مردم ایران که ما برای نجاتمون احتیاج داریم که تو این
کسایی به شما زنگ زدن از دانشگاه تهران و گفتن که این پرونده رو کنار بگذارید.
چندین نفر به من زنگ زدن و تئوریای عجیب غریب میگن باید جبهه مشترک داشته باشیم که تمام نیروهای ضد فاشیست هر گروهی که در مقابل اینا وای میسته باید ازش دفاع کنیم. جواب بنده نیست که یه دلیلی که ملت بدبخت ایران گیر آقای احمدی نژاد و اینا افتاده که فساد دستگاه آقای هاشمی رفسنجا نیست.
خب الان شما با همین صحبتایی که میکنید این شبهه به وجود میاد که شما به خاطر جبههی که با آقای مهدی هاشمی و هاشمی رفسنجانی، اکبر هاشمی رفسنجانی دارید، چون این پرونده ای رو انگشت روش گذاشتید. این طور نیستش. یعنی میخوام بدونم که آیا این بحث صرفا یک بحث آکادمیک هست یا خودتون جبهه گیری شخصی هم دارید با مثلا خانواده هاشمی رفسنجانی یا دولت مردان ایران؟
بنده هیچ سابقه‌ای با خانواده هاشمی ندارم. برای من فقط یک مسئله مهمه، اونم صداقت در کار اکادمیکه، در کار علمی است.
کاوه موسوی بود، شاکی اصلی پرونده مهدی هاشمی در دانشگاه اکسفورد، که به سوالات نیوشا بقراطی از رادیو فردا جواب میداد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بریم سراغ بحث‌های اقتصادی بعد از این بحث دانشگاهی و آکادمیکی که شنیدید. آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی از طرح‌های تولید و توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی توی منطقه پارس جنوبی در اصلویه دیدن کرده. به همین بهانه جایگاه پارس جنوبی در اقتصاد ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز صبح ما در صبحانه با خبر هست.
اقتصاد روز.
سلام، من فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس. حالتون خوبه؟
صبح بخیر میگم به شما خانم اسدی و سلام میکنم به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، امروز میخوایم در مورد میدان گازی پارس جنوبی صحبت کنیم. میتونیم به ما بگید که اصلا این میدان چه اهمیتی برای ایران داره و چه نقشی توی اقتصاد انرژی برای دنیا داره؟
پارس جنوبی که قطری‌ها بهش میگن گنبد شمالی، بزرگترین میدان گازی دنیا هست که حدود 8-10% منابع گازی جهان رو در بر میگیره و همین میدون هست که به ایران امکان داده بعد از روسیه دومین کشور دارنده گاز باشه در دنیا. مساحت این میدان 9700 کیلومتر مربع هست که 3700 کیلومترش در آبهای ایران، بقیهش در آبهای قطر که بعد از ایران و روسیه سومین کشور دارنده گاز در دنیاست. گاز هم همونطور که میدونین خانم اسدی مثل نفت یک انرژی فسیلیست، ولی کمتر از نفت هوا رو آلوده میکنه. در واقع گاز انرژی فردا هست، چون که با توجه به رویدادهای ژاپن و دشواری‌های مربوط به کنترل انرژی هسته‌ای تردیدی نیست که گاز آینده خیلی مهم می‌داره در تأمین انرژی دنیا و به همین دلیل میدان پارس جنوبی نقش کلیدی داره هم برای ایران هم برای قطر.
با تاکید به این موضوعی که گفتید، یعنی آینده مهم در بهره برداری از میدان گاز پارس جنوبی، شما این رو چطور می‌بینید؟ چون گفته میشه که قطر تو این بهره برداری موفق‌تر از ایران بوده.
قطر حدود 10 سال زودتر بهره برداری از میدان پارس جنوبی رو شروع کرده. از لحاظ صدور گاز مایع مهمترین کشور دنیا هست در حال حاضر. به ارزیابی منابع جمهوری اسلامی، قطری ها بر پایه قیمت فعلی گاز حدود 50 میلیارد دلار بیشتر از ایران از میدان پارس جنوبی گاز برداشت کردند و وضعیت میدان هم طوری است که گاز از بخش جنوبی میره به بخش شمالی متعلق به قطر. ایران در بازار جهانی گاز جایی نداره، چون که معادل کل تولید خودش رو در داخل مصرف میکنه. البته مقداری گاز به ترکیه میفروشه، ولی معادل اون رو و یا حتی کمی بیشتر از ترکمنستان گاز وارد میکنه. بنابراین ایران از لحاظ صادرات گاز به دنیا در واقع در حاشیه قرار داره.
چرا آقای خاوند، چرا ایران تو بهره برداری از میدان پارس جنوبی از قطر عقب افتاده؟
دو علت داشته این مسئله: یکی کمبود سرمایه گذاری و دوم ضعف تکنولوژیک. به دلیل این دو ضعف است که ایران از دستیابی به هدفهای خودش در تحقق فازهای مختلف توسعه پارس جنوبی باز مونده. قطری ها در بهره برداری از میدان مشترک گازی پارس جنوبی از مشارکت معروفترین قولهای عرصه انرژی برخوردار هستند، در حالی که ایران به دلایل مختلف، به خصوص تحریم‌های بین المللی، حتی از حضور محدود شرکت‌های خارجی که با ایران قرارداد همکاری داشتند مثل توتال فرانسوی، شل انگلیسی هلندی، رپسول ایتالیایی محروم شده. اینها قرار بود با ایران همکاری کنند، ولی به دلیل تحریم پای خودشون رو کنار کشیدن و در حال حاضر عمده شرکت‌های فعال در میدان پارس جنوبی شرکت‌های داخلی هستند یا شرکت‌های خیلی دست دوم بین‌المللی.
ازتون تشکر می‌کنم آقای خاوند و امیدوارم که روز سه‌شنبه خوبی رو در پیش داشته باشید.
شما هم همینطور خانم اسدی، متشکرم.
و بعد از این صحبت‌های مربوط به اقتصاد، خبرهای موسیقی ایران و جهان رو هم توی گپ و گفت امروزمون از دست ندید. صبح سه‌شنبه بخیر علی ناظمی.
صبح بخیر آزاده، صبح خوبی داشته باشی. همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
صحبتمون رو با موضوع موسیقی در ایران و خبرهای مربوط به دنیای موسیقی ایرانی شروع کنیم. با سهیل نفیسی، بعد از دو تا آلبوم موفقی که داشته بازم میخواد یه آلبوم دیگه منتشر کنه.
دقیقاً آلبوم چنگ و سرود اثر تازه از سعید نفیسیه که قرار اواخر فروردین ما منتشر بشه. همونجور که تو گفتی آثار پیشین سعید نفیسی چون ریرا و ترانه های جنوب خیلی با استقبال روبرو شد، ولی باز هم سعید نفیسی رو به اشعار معاصر ایرانی آورده و از اونا استفاده کرده و البته اون رو پیتر سلیمانی پور نوازنده یه ساکسفون و سازهای دیگه همراهی میکنه به عنوان هنرمند مهمان تو چند تا آهنگ.
رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی. رقصم گرفته بود پیران سر دیوان بار، تنها 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 رقصیدم.
سراغ سینما و موسیقی. فیلم اخراجی های 3 با تمام حاشیه ها و مسائلی که اطرافش وجود داره مورد توجه بعضی از مخاطبان سینما قرار گرفته، ولی بیش از خود فیلم شاید بشه در مورد آهنگ این فیلم صحبت کرد، یعنی موسیقی فیلم اخراجی های 3 به خصوص آهنگ تیتراژ پایانیش.
همون چیزی که تو گفتی واقعا این فیلم خیلی جنجالی بوده. بهنام صفوی این آهنگ پایانی رو خونده. بهنام صفوی خواننده پاپیه که با آلبوم عشق من باش معروف شد و یک آهنگ برای این فیلم خونده که ترانش از محمد حسین جعفریانه و با این حال احساس میشه خواننده که پاپ بوده با این کارش یک مقدار مورد در واقع غضب خیلی از مخاطبان قدیمی خودش قرار گرفته. ماجرای فیلم جوریه که خیلی از مردم خصوصا کسایی که تو این دو سال اخیر معترض بودن به اتفاقات سیاسی رایج تو کشور از این فیلم خوشنود نیستن و خصوصا مسعود دهنمکی فیلمساز این فیلم خوشایند این قشر از مردم نیست. اینطور تو فضای مجازی دیده میشه که سعی میکنن که اعتراضشون رو به نوعی نسبت به این فیلم بیان کنن و اینکه بهنام صفوی تو این خونده شاید از محبوبیتش کمتر کرد.
فازهای پیش از اینم عبداش و کبیرم بارشی سفداش، اینکم ما مده ای آتش شدن بعد کوچه کوها آرش شدن. بعضی از آنها که خون چیده اند ارس جنگ عشقا چیده اند، اده ای حسن الغذا را دیده اند، اده ای را غذا بلیده اند.
از ایران و موضوع موسیقی فیلم اگر فاصله بگیریم، میتونیم بریم سراغ گروه دپش مود که بعد از سالها کارهای درخشانی که انجام داده قرار هستش که مروری کنه خودش بر آثار خودش.
دقیقا همینطوره. به تازگی اونا قرار آلبوم یا بیرون بدن، ریمیکس یا بازسازی دوباره آهنگهای اوناست، آهنگهایی که از سال 1981 تا 2011 بیرون دادن و اونها رو به صورت تازه‌ای میخوان منتشر کنن توی مجموعه نفیس و بزرگ. اونها تو سه دهه گروه خیلی پیشروی بودن، گروه خلاقی بودن، ولی یک فرهنگ خاصی هم به وجود آوردن، یعنی در واقع فرهنگی که آهنگ‌ها رو میسازن و بعداً دوباره بهش برمیگردن و به صورت تازه‌تری اونو در میارن و دوباره به بازار میدن و این آلبوم در واقع آلبومی خواهد بود که مردم خیلی منتظرشن.
از دپش مود چی بشنویم امروز صبح توی صبحانه با خبر؟
از دپش مود من آهنگ اینجا ترجمهش کنم، عیسی مسیح شخصی رو انتخاب میکنم. آهنگی که در واقع شعرش خیلی برای خودشون تفسیر رو تعویل کردن، خیلی از طرفدارشون یک جوری بهش نگاه کردن، خیلی فکر کردن که این آهنگی مذهبیه، خیلی فکر کردن که این آهنگی در رد مذهبه، اما خواننده گروه یک شعر رو در واقع بعد از خوندن کتاب من و الویس نوشته همسر قبلی الویس پریسلی تحت تاثیر قرار گرفته، اختصاص به رابطه عاطفی دو نفر که میتونه به صورت رابطه مرید و مرادی باشه.